بیشتری داشته باشند باغبانان فضای سبز قم. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللهم انصر الاسلام و اهله و خذل الكفر و اهله، اللهم عجل لوليك الفرج والعافیت و النصر. پروردگارا قلب مقدس امام زمان را از همه ما به خصوص در این ماه معظم شعبان خوشنود بگردان. رهبر عظیم و شأن انقلاب حضرت امام و همه گذشتگان از اهل ایمان را با اولیاءت محشور بفرما. رهبر عزیز و مقتدر ما را در پناه امام زمان محافظت بفرما. مریضان و جانبازان عزیز را شفا و صبر مرحمت بفرما. باران رحمتت رو بر ما نازل، ما رو شکرگزار نعمتات قرار بده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
اگه توی زندگی سوالی براتون پیش بیاد، از کی میپرسید؟
از دین میپرسم.
فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو که بزرگی و حکیمی و دانا. همراهان خوب و صمیمی برنامه از دین میپرسم سلام، روزتون بخیر. الهی هر جا که هستید سلامت باشید و امروز هم فرصت همراهی با ما رو پیدا کنید. قدیمی ها خیلی به چشم زخم اعتقاد داشتن و رسم هایی دارن برای رفع چشم زخم که یکی از اونها تخم مرغ شکستنه و شاید هم جاهای دیگه این رسم جور دیگه ای باشه. فکر میکنید که اسپندود کردن و تخم مرغ شکستن چه رابطه ای با چشم زخم داره؟ بریم به اتفاق نظر تعدادی از هموطنانمون رو بشنویم. به نظر شما شکستن تخم مرغ، اسفندود کردن از چشم زخم جلوگیری میکنه؟
این تخم مرغی که شما داری میشکنی، اینو نیت بکن بده به یه فقیری بخوره، این دعای اون بیشتر جلوی چشم و نظر تو رو میگیره. چون تو روایات ما تاکید زیادی شده که مثلا قربانی بکنید و برای مثلا جلوگیری از مشکلات و بلاها این قربانی رو بدید به فقرا. حالا این تخم مرغ هم شما پول قربانی نیست، ولی حالا تخم مرغ که دیگه ارزشی نداره. شما 1 کیلو تخم مرغ بخر بده به یه فقیری، این میخوره جلوگیری میکنه از اون بلایی که قراره به شما برسه.
راستش بخواد این کارو نکردم، من تخم مرغ گرونو شکوندم برای سیزن. معمولا به دعاها و ادعیه و اذکار وارده از اهل بیت مراجعه میکنم، ولی چرا اسفندود کردن رو مواردی شنیدم، اون هم نه به خاطر اینکه حالا اسفند تلق و تلقی بکنه و دودی بلند بشه و بگه مثلا چشم و نظر رو برطرف کنه، ولی اگر کسی اهلش باشه ممکنه که بعضی از اتفاقات رو تجربه کرده باشن، کارها رو بتونیم بر این دلیل داشته باشیم.
رابطه ای هم بینشون نمیبینم که بخوام انجامشون بدم یا حتی بهشون فکر کنم. چیزیه که نه از نظر علمی ثابت شده، همین که ممکنه یا نه تهمت به حساب بیاد. خب ممکنه مثلا اسم طرف تخم مرغ در اومده باشه، ولی خب واقعا اون طرف انجام نده باشه، بعد ما بهش میگیم تهمت حساب میشه.
تشکر میکنم از هموطنان عزیزی که برامون صحبت کردن. به اتفاق شما شنونده های عزیز همراه میشیم با صحبت های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین قومی، پژوهشگر در حوزه مباحث دینی رو که در این مورد قرار برامون صحبت کنن.
الله 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 الله
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان محترم برنامه از دین میپرسم و تحسین به اینکه برای پرسش هاشون دین رو انتخاب کردن. همونطور که شنیدیم انسان ها هم با واقعیات سر و کار دارن و هم با خرافاتی که لباس واقعیت بتن کرده. انسان آگاه همیشه در تلاشه که حقایق رو به دست بیاره و بر اساس حقایق زندگی بکنه و تا میتونه از خرافات دوری کنه، هرچند که کار بسیار سختیه. متاسفانه در جامعه امروزی برخی از واقعیت‌ها خرافه پنداشته میشه و برخی از خرافه‌ها در پنداشت مردم از هر واقعیتی واقعی‌تر به نظر میرسه. برخی از امور هم معجونی از خرافه و واقعیت که به تصفیه اساسی نیاز داره. یکی از اموری که در فرهنگ مردم وجود داره و رواج پیدا کرده و از خرافه بی نصیب نمونده، چشم زخم و شورچشمیه. یعنی فردی با نگاهی خاص به دیگری آسیب برسونه بدون اینکه کار دیگری انجام بده. دیدگاه دین در این باره میتونه برای ما سودمند باشه و ابهام زدایی بکنه. در قرآن کریم به اعتقاد بسیاری از مفسرین دو آیه با این موضوع ارتباط داره. آیه اول آیه 67 سوره یوسف که خداوند متعال از زبان یعقوب این گونه میفرماید: گفت ای پسران من، سفارش میکنم چون به مصر رسیدید همه از یک در وارد نشوید، بلکه از درهای مختلف درایید. یکی از احتمالهایی که در تفسیر آیه مطرح شده اینه که از اونجایی که برادران یوسف نیکورو بودن، خوشقامت بودن، تعدادشون زیاد بود، پدرشون حضرت یعقوب ترسید که مردم مصر اونها رو چشم بزنن. از این رو سفارش کرد که از درهای متعدد وارد بشن تا چشم نخورن. دوم آیه 51 سوره قلمه که این آیه در فرهنگ عمومی مردم به آیه و انیکات شهرت داره. خداوند در این آیه می‌فرماید: ای رسول، نزدیک بود که کافران به چشمان بد چشم زخمت زنند که چون آیات قرآن بشنوند و از شدت حسد گویند که همانا آن عجب مجنونیست. در شأن نزول این آیه این گونه بیان شده که گروهی از قریش افرادی رو که به بدچشمی و شورچشمی مشهور بودن اجیر کردند تا به این وسیله به رسول خدا آسیب بزنن، که خداوند متعال فرستاده خود رو از گزند چشم زخم اونها محافظت کرد. بنابراین و با توجه به سیره پیامبر اکرم و ائمه معصومین علیهم السلام، چشم زخم امری واقعی است و برای مقابله با اون راهکارهایی رو توصیه فرمودند و خود این بزرگواران این راهکارها رو به کار می‌بستند که در قسمت بعد این رو عرض خواهیم کرد.
و این یکاد الذین کفروا لیزلقونک بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون.
همونطور که دوستان عزیز شنیدید، برخی از مردم برای دفع چشم زخم و شورچشمی به کارهای خرافی رو میارن. مثلا اینکه تخم و مرغ رو با شیوه خاصی میشکنن. این موضوع در آموزه‌های دینی هیچ جایگاهی نداره و اصلا نوعی اسراف و از این منظر حرام هم خواهد بود. به جای اینکه این اتفاق بیفته و تخم و مرغ اسراف بشه، اون رو به فقیر و مستمندی صدقه بدن تا دفع بلا بکنه. ضمن اینکه اون وقتی که این اتفاق میفته و اسم افراد برد میشه، اولا اون کسی که تخم مرغ رو فشار میده به دلخواه این کار رو انجام میده و نمیتونه یک فشار تنظیم شده رو روی تخم مرغ قرار بده و نام افرادی که برده میشه غیبت و تهمت خواهد بود که ما در آموزه‌های دینی داریم که از برادران و خواهران خود به نام نیک یاد بکنید. اما اسفند که در روایات حرمل نامیده شده برای درمان بیماری‌های روحی و جسمی سفارش شده و بیشتر به جنبه دارویی بودن این گیاه پرداخته شده و برای درمان برخی بیماری‌های روحی مثل ترس استفاده از این گیاه سودمند دانسته شده. همچنین در بیماری‌های جسمی مثل جزام مفید معرفی شده، اما به طور خاص برای جلوگیری از چشم زخم و شورچشمی عنوان نشده. دوستان باید به این مطلب عنایت داشته باشند که در آموزه‌های دینی برای دفع چشم زخم راهکارهایی بیان شده که خوندن ذکر شریف ماشاءالله و لا حول ولا قوة الا بالله، همچنین تلاوت سوره های مبارکه حمد، توحید، ناس، فلق، آیت الکرسی از جمله این راهکار هاست. در هر صورت پذیرش وجود چشم زخم نباید انسان رو به دامان خرافه و امور عوامانه سوق بده. اصولاً پناه بردن به برخی امور خرافی برای دفع چشم زخم موجب توهین به دین و خلاف شرعه. در مجموع نباید فراموش کرد دامنه تأثیر اموری مثل چشم زخم محدوده و همه عالم هستی تحت فرمان خداست و با وجود توکل به خدا نباید از این گونه امور به وحشت افتاد و دست به کارهای نامعقول زد.
به اتفاق شما شنونده‌های محترم، شنیدیم صحبت‌های کارشناس ارجمند برنامه حجت الاسلام و المسلمین قمی، پژوهشگر در حوزه مباحث دینی رو که در این مورد برامون صحبت کردن. از همراهی شما شنونده‌های عزیز هم با برنامه از دین می‌پرسم بسیار سپاسگزارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
یا رب ز بحر رحمتت کن بحر مندم، بر حق عشق دل فروزت کن پسندم، روسوی مالی که خوشنودت بسازم، راهی کن امروزم دل از غیر تو کندم، ای عشق مشتاقان به عشقت پای بندم، ای عشق مشتاقان به عشقت پای بندم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با بخش سوم برنامه ها خدمت شما شنوندگان عزیز رسیدیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما، خدا قوت میگیم و بهترین ها رو برای شما بزرگواران آرزو میکنیم. انشاءالله که بتونیم تا ساعت 6 بامداد فردا برنامه های مختلفی رو تقدیمتون کنیم که انشاءالله در ساعت خودش بشنوید و مورد توجه و عنایت شما واقع بشه. من سید حمید حسینی هستم، دیگر همکاران بزرگوارم و عزیزانی که در این بخش ما را همراهی میکنن آقایان مهدی کاظمی تهیه کننده، مهدی سلیمی صدا بردار و شاهرخ نظری هماهنگی پخش هستن. این بخش از برنامه ها را در محضر شما بزرگواران با مرواریدهای ساختگی آغاز میکنیم. امیدواریم که مورد توجهتون قرار بگیره. احادیث ساختگی موضوع این برنامه هست در کلام جناب استاد مسعودی.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر کس به عمد بر من دروغ بندد جایگاهش آتش است. مرواریدهای ساختگی، گفتاری درباره احادیث جعلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به شما همراهان رادیو معرف سلام عرض می‌کنیم. امیدواریم روز و روزگار بر شما خوش باشه. توفیق دوباره شد با قسمت دیگه از مجموعه مرواریدهای ساختگی در خدمت شما بزرگواران باشیم. در برنامه امروز قصد داریم درباره تاریخچه حدیث سازی بحث کنیم. لطفاً تا پایان با ما باشید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله.
عزیزان، همونطور که در برنامه قبل گفتیم، در پایان حکومت بنی امیه و به دنبال اوضاع نابسامان سیاسی، گروه‌هایی مثل قالیان، عباسیان و حتی زندیقان و خوارج هم پا به عرصه جعل حدیث گذاشتند و جعل حدیث در دورانهای بعد از حکومت بنی امیه هم ادامه پیدا کرد. اما با پایان قرن دوم هجری، زمانی که حکومت از امویان به عباسیان انتقال پیدا می کرد، زمینه جعل احادیث به گستردگی قبل نبود. فشار سیاسی بر شیعیان به کلی از بین رفته بود و بسیاری از راویان تونستن به جمع‌آوری و تدوین احادیث شیعی بپردازند. در این دوره 400 رساله که به اصول 400 گانه معروف بود تدوین شد که این امر سرآغازی در گسترش تدوین حدیث نزد شیعیان به شمار می رفت و اموری مثل تدوین و عرضه کتاب‌های حدیثی، به کارگیری روش‌های دقیق و سنجیده در گزارش احادیث، دقت‌های رجالی و سندی و وضع قوانین در تحمل و ادای حدیث همه دست به دست هم دادن تا دامنه جعل احادیث رو محدود کنند. در این لحظه سخنان حجت الاسلام و المسلمین عبدالهادی مسعودی، عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث رو به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. چند برنامه ای رو درباره تاریخچه و پیدایش احادیث ساختگی خدمتتون عرضه کردیم. خدمت شما عزیزان گفته شد که وضع حدیث و حدیث سازی همزاد با پیدایش خود حدیث هست، اما عرض شد که نه به آن فراوانی که تصور ساده‌ای از اون حدیث لقد کثرت علی الکذابه ارائه شد. گاهی گداری احادیثی ساخته می شد و البته عرض کردیم که در دهه های دوم و سوم و چهارم هجری هم ادامه پیدا کرد، اما در روزگار معاویه به اوج رسید. در پایان دوره بنی امیه گروه هایی مثل غالیان، عباسیان و حتی خوارج و زندیقان هم به این عرصه وارد شدن، اما نه به یک شدت، برخیشون گسترده تر و برخی خیلی کمکارتر. ما از نظر تاریخی نمیتونیم وضع رو منحصر به همین قرن یک و دو، یعنی ظهور امویان و عباسیان بکنیم و مسلماً جل تا کنون هم به صورت نادر و گوشه کنار ادامه داشته و داره. اما با پایان یافتن قرن دوم هجری، زمینه جعل به اون گستردگی که در پیش بود دیگه باقی نماند. چند امر از شیوع بیشتر جعل جلوگیری کرد. یک، تدوین کتاب‌های حدیثی، اون هم به صورت عام، چه در حوزه حدیث شیعی و چه در حوزه حدیث اهل سنت. کتاب‌های بسیار متین و قویم در حوزه حدیث شیعه، کتاب‌های بسیار بزرگ شکل گرفت و بعد در قرن چهارم به صورت گسترده‌تری ادامه پیدا کرد. افزون بر اون در حوزه حدیث اهل سنت نیز صحاح نوشته شد در قرن سوم و بسیاری از سنن در همین سال‌ها نوشته شد. یک شیوه‌ای رو راویان پیش گرفتند به نام عرضه کتاب‌های حدیثی و حتی عرضه تک احادیث بر ائمه علیهم السلام که در پی نقد حدیث و اعتبار سنجی اون بودن، مقابله کتاب‌ها با نسخ اصلیشون، قرائت کتاب‌ها پیش خود نویسنده کتاب. خب این کارها باعث می‌شد که کسی نتونه در کتاب‌ها دست ببره یا احادیث جعلی رو نشر بده یا حتی مثلا کتابی رو از ابتدا تا با انتها بسازه. به هر حال روش‌های دقیق و سنجیده علمی که در این دور ما شاهد هستیم، دقت‌های رجالی و سندی، تحمل‌های درست حدیث و سماع و قرائت، ادای درست حدیث، همه اینا یک موانع بزرگ و یک سد استواری شدن در برابر حدیث سازی. افزون بر این، نقد خود ائمه علیهم السلام و اساساً وجود مبارکشون به عنوان ناقدان جدی آنچه که به قرآن و دین و پیامبر بسته می شد، خود همین ها باعث شد که نشر و حتی ساختن و جعل حدیث به صورت قرن 1 و 2 دیگه نتونه دوام بیاره. گرچه اگر بخوایم دقیق تر قضاوت بکنیم و برهه برهه و مقته مقته جلو بیایم، نیازمند اسناد خیلی فراوانتر هستیم و دستبندی و مرتب سازی بسیاری از تتبعات جانبی تا بتونیم مثل دهه های اول اونچه را که در عرصه جل رخ داده تو قالب های تاریخی معناداری بریزیم و عرضه بکنیم، که خب از عهده این برنامه بیرونه.
رادیو معارف،
مرواریدهای ساختگی،
کاری از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
دوستان همراه، در ادامه بحث تاریخچه احادیث ساختگی به اینجا میرسیم که بعضی از نویسندگان اهل تسنن دهه های میانی قرن اول هجری رو سرآغاز جعل احادیث میدونن و معتقدند که قبل از این تاریخ جعل حدیثی صورت نگرفته، در حالی که ما از این دوره به عنوان دوره اوج جعل حدیث یاد کردیم. اشخاصی هم مثل اکرم العمری اواخر دوره عثمان رو که با آشوبها و شورش‌های داخلی در مخالفت با تبعیض‌ها همراه بوده، زمینه آغاز جعل می‌دونند. بعضی هم دوره اختلاف امام علی علیه السلام و معاویه رو نقطه شروع جعل حدیث می‌دونند و معتقدند که جریان وضع حدیث از درگیری داخلی مسلمان‌ها و چند دسته شدن جامعه اسلامی به علویان، امویان و خوارج آغاز شد. این عده سال 40 یا 41 هجری رو آغاز جعل احادیث ساختگی می‌دونن و عقیده دارن صحابه پیامبر صلی الله علیه و آله افرادی عادل و بدور از هر گونه گناه آشکاری مثل جعل حدیث هستند. خب، در لحظه سخنان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی نویسنده کتاب وضع و نقد حدیث رو میشنوید.
ما در این برنامه یک دو نظریه اهل سنت رو درباره آغاز جعل نقد میکنیم. برخی از معاصران معتقدند که حدیث سازی از نیمه دوم دهه چهارم، یعنی سالهای 34-35 شروع شده، یا میتونیم بگیم میگن اوجشون موقع است. برخی 5-6 سال متأخرتر میگن مثلا سال 40-41 از این قبیل هست. برخی هم مثل شخص مثل عمر فلاطه معتقدند اصلا خیلی متأخرتر هست، یعنی 1/3 آخر قرن اول، یعنی مثلا سالهای 65-66 به بعد، اون سالهایی که مثلا مختار قیام کرده و اون موقع ها رو آغاز جعل می دونن. مبنای نظری بسیاری از این حرف ها اینه که صاحبان این نظریه نمی تونن بپذیرن که در میان اصحاب پیامبر شخصی یا اشخاصی باشند که به پیامبر دروغ ببندند. بر مبنای نظریه عدالت همه صحابیان، حتی منکر وجود یک صحابی، دو صحابی هستند که اینها به پیامبر دروغ بسته باشند. در صورتی که خب از دیدگاه بسیاری از محققان، نظریه عدالت صحابه حتی اگر به طور اکثری هم درست باشه، به طور عمومی و کلی نمیتونه صحیح باشه. آیات زیادی در قرآن داریم که برخی از صحابیان پیامبر رو ظاهراً مسلمان می‌دانه و باطناً منافقانی بیش نیستند. در برخی از احادیث پیامبر نکوهش‌های جدی، مذمت‌های خیلی شدید نسبت به برخی اصحابشون وجود داره و از نظر تاریخی کارشکنی‌های متعددی رو چه در جنگ احد چه در سایر وقایع دیگه از سوی برخی اصحاب پیامبر ما شاهد هستیم. خب اگر این مبنای نظری رد بشه، ما دیگه نمیتونیم بگیم که چون همه صحابیان عادلند پس در دهه اول و دوم و سوم ما نمیتوانیم شاهد اسناد حدیث دروغ به پیامبر باشیم. نه، منافقان از این حربه هم استفاده کردند. البته بحث اصلی از نظریه عدالت صحابه در اینجا جاش نیست. افزونه بر این، افرادی که ارائه میدن این نظریات رو فقط به صرف ارائه چند حدیث جعلی در تاریخ خودشون، مثلا اکرم امری میگه این حدیث در سال 35 خوانده شده، نادرسته. ابو زهب یا ابو شهبه مثلا میگن این حدیث در سال 39 یا 40 یا 41 ساخته شده، پس جعل از اینجاست، در صورتی که اینها باید شواهد عدم جعل در قبل از این رو هم ارائه بدن. خب ما یکی دو نمونه رو ارائه دادیم که پیش از این تاریخ هم جعل صورت گرفته و در اون حدیث ما ترکناه و صدقه یا در اون حدیث موقع تمیمی که خودش رو مأمور پیامبر جلوه داده بود و همچنین احادیثی که از امام باقر علیه السلام درباره وجود کذابانی که به پیامبر هم حتی دروغ می‌بستند و نیز حدیثی از امام علی علیه السلام که خوانده شد درباره تقسیم چهارگانه راویان همه نشون میده که پیش از این دوران هم جعل بوده. جالب توجه اینه که یکی از این نظریه پردازان استدلال کرده که حدیث در زمان پیامبر و سه خلیفه اول ساخته نشد، حتی تا خود زمان امام علی هم ساخته نشد، اواخر یا بعد از شهادت امام علی یه شخصی مثل عبدالله ابن سبع اومد حدیث لکل نبی وصیون و وصی علی را ساخت. خیلی این نظریه مضحک هست. چه سودی برده میشه وقتی که علی علیه السلام به شهادت رسیده ما یه حدیث اینگونه بسازیم؟ و اساساً از نظر تاریخی عبدالله ابن سبع رو اگر وجود خیالی نباشد و وجودش رو بپذیریم، فعالیت‌هاش رو به 4-5 سال قبل از این و سالهای 34-35 اختصاص میدن. و به علاوه ما ده‌ها حدیث شیعی و سنی داریم که وصایت امام علی علیه السلام رو به صراحت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنن که میتونید در کتاب القدیر یا در کتاب دانشنامه امیرالمومنین علیه السلام این احادیث مربوط به وصایت و وصی بودن امام علی رو ببینید. افزون بر این ما میتوانیم آیا تصور بکنیم که یک شخصی به نام عبدالله ابن سبع در پیش روی بسیاری از صحابیان بزرگ پیامبر حدیثی رو بسازه، حدیثی که سرنوشت ساز هست بیاد نقل بکنه و هیچ کس به او اعتراض نکنه، هیچ کس نگه تو این رو ساخته ای و دروغ میگویی؟ این یک فرض خیلی دور از واقع نشون میده.
جهان بی ما بسی بود است و باشد، برادر جز به کورامی بیندون. جهان بی ما بسی بود است و باشد، برادر جز به کورامی بیندون. برادر جز به کورامی بیندون. نکویی کن که دولت بینی از بد، مبر فرمان بدگوی بداموز، مبر فرمان بدگوی بداموز. جهان بی ما بسی بود است و باشد، برادر جز نکونامی بیندون. جهان بی ما بسی بود است و باشد، برادر جز نکونامی بیندون. برادر جز نکونامی بیندون. نکویی کن که دولت بینی از بد، مبر فرمان بدگوی بداموز، مبر فرمان بدگوی بداموز، مبر فرمان بدگوی بداموز.
نظریه سومی رو مطرح کردن و اون اینه که گفتن اساساً در سالهای 30-40-60-50 هیچ جعلی صورت نگرفته و بعد از سالهایی که معاویه از دنیا رفته، حتی یزید هم از دنیا رفته و حکومت مختار در عراق چند سواحی روی کار میاد، حکومت زبیریان روی کار میاد و بسیاری از صحابیان بزرگ فوت میکنن، اینجا دیگه کم کم آغاز جعل شده و افرادی مثلا از روی محبت به امویان، افرادی هم از روی بغض به امویان احادیثی رو میسازن یا بالعکس همین نسبت در ارتباط با امام علی علیه السلام. خب اگر اینطور باشه ما با این همه احادیث جعلی که در دوران معاویه ساخته شده و خود اهل سنت میگن و فایده اصلیش هم به خود معاویه میرسه چه کنیم؟ آیا ما می توانیم به وسیله یک نظریه‌ای که دلیلی رو هم ارائه نداده این همه اسناد تاریخی که بعدن هم باز از اونها نام خواهیم برد